ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در یک شنبه شب 22 شب از اردیبهشت ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما، با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. بمونید با ما تا خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی و بعد از این با شما هستیم در بخش تحلیلی در رادیو فردا. خبرهای این ساعت رادیو فردا با هانا کاویانی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. حضور محمود احمدی نژاد در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اقدام روز شنبه محمود احمدی نژاد را خلاف سوگند رئیس جمهوری خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی که در آخرین دقایق مهلت قانونی ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و ثبت نام کرد، روز یکشنبه اولین بیانیه‌اش را در این زمینه منتشر کرد. رئیس جمهوری پیشین ایران در این بیانیه که در وبسایت شخصی او منتشر شده، با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی که به گفته او زمینه تاثیر تهدیدها و تحریم‌های خارجی را هموار کرده، میگوید برای عمل به وظیفه انقلابی‌اش نامزد ریاست جمهوری شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این بیانیه به برخوردهایی به گفته او تنگ نظرانه و افراطی اشاره کرده که مدیران دلسوز را کمکار، منزوی و یا خانه نشین کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داد سازمان میراث فرهنگی روز 25 اردیبهشت قرار است مراسم بزرگداشت فردوسی را در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران برگزار کند. این خبرگزاری می‌افزاید که هنوز نام مهمانان این مراسم اعلام نشده است. پیشتر برگزاری مراسم تقدیر از خادمان نوروزی توسط دولت در ورزشگاه آزادی انتقادهایی را به همراه داشت. منتقدان محمود احمدی نژاد این مراسم را میتینگ انتخاباتی برای اسفندیار رحیم مشایی خوانده بودند. آقای مشایی روز شنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شورای شهر و روستا روز یکشنبه اعلام کرد که رد صلاحیت شدگان این انتخابات تنها از میان اصلاح طلبان نبودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رد صلاحیت شدگان 4 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به روند بررسی صلاحیتشان ارائه دهند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل آلمان گفت ایران استفاده از سلاح شیمیایی را محکوم می‌کند. این سخنان آقای صالحی 2 روز بعد از آن اعلام شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا از وجود مدارک به گفته او قوی سخن گفت که تایید می‌کند رژیم بشار اسد در سوریه از جنگ افزار شیمیایی برای سرکوب نیروهای شورشی استفاده کرده است. وزیر امور خارجه ایران درباره اینکه واکنش تهران در صورت اثبات استفاده از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه چه خواهد بود، پاسخ روشنی نداد و گفت ما قاطعانه مخالفت خود را با استفاده از هر گونه جنگ افزار کشتار جمعی اعلام می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ترکیه 9 تن را در ارتباط با بمب‌گذاری روز شنبه بازداشت کردند. معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که این افراد همه از اتباع ترکیه هستند. او همچنین افزوده است که این بمب‌گذاری‌ها توسط گروهی انجام شده که ترکیه با آن آشناست و ارتباطات مستقیمی با وزارت اطلاعات سوریه دارد. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها، در پی انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه 46 نفر کشته شدند. سوریه دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها را رد کرده است. و مقام‌های افغان می‌گویند درباره گزارش‌های مبنی بر بازداشت 21 تبعه آن کشور که قصد ورود غیرقانونی به ایران داشتند تحقیق می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی فرماندار فراه گفته است نیروهای مرزی ایران روز جمعه به روی کارگران افغانی که قصد ورود غیرقانونی به ایران داشتند آتش گشودند. این مقام افغان افزوده است که در 2 روز گذشته اخبار زد و نقیزی درباره تعداد افرادی که در این حادثه کشته شده یا مجروح شدند به دست آمده بود، اما بسیاری از مجروحانی که در بیمارستان‌های منطقه مرزی بستری شدند از کشته شدن 4 نفر و بازداشت 21 نفر توسط نیروهای ایرانی خبر دادند. این در حالی است که وزارت کشور افغانستان تعداد کشته شده‌ها را 10 نفر اعلام کرده است.
هانا کاویانی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه شورای نگهبان میگوید حضور محمود احمدی نژاد در کنار مشرعی در وزارت کشور تخلف است. وزیر خارجه ایران استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران. ما تلاش میکنیم در رادیو فردا و همینطور در وبسایتمون خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو هر روز و در هر چند ساعت یک بار پوشش بدیم. این مجموعه خبری رو علیرضا کرمانی تهیه میکنه و آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو همین الان میتونید بشنوید. تا انتخابات 92
همین اول راه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کار محمود احمدی نژاد را مجرمانه دانست. این که روز ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را همراهی کرده. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایرانی گفت این تخلف به قوه قضاییه گزارش شده و تصمیم گیری در این باره بر عهده دستگاه قضایی است. محمود احمدی نژاد بعد از ظهر شنبه و در آخرین لحظات از مهلت ثبت نام دست در دست آقای مشایی وارد ستاد انتخابات شد و پس از ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی آقای احمدی نژاد در معرفی او گفت
ایشون همه قوت‌های این دولت و برادر کوچکش احمدی نژاد را دارد و نقاط قوت برجسته‌ای علاوه بر اون دارد، کاملتر از اون و بالاتر از اون. مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی.
شروع جلسه علنی روز یکشنبه مجلس هم با انتقاد از رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه بود. پس از سخنان آغازین رئیس مجلس، نادر قاضی پور نماینده ارومیه خواستار طرح عدم کفایت محمود احمدی نژاد شد. پس از نادر قاضی پور، احمد توکلی نماینده تهران هم به رئیس مجلس تذکر داد که آقای لاریجانی میبایست در سخنان آغازین خود به رفتار محمود احمدی نژاد واکنش نشان میداد.
ایشون در سفر استانی آقای این فرد مورد علاقه خودشون میارن این ورانور و ازش تجلیل میکنن و دیروز تمام قوه مجری رو پای ایشون پای اون دفتران مورد بست گرفتن که گفتن که تمام قوت دولت بر روی این دفتران هست. خرج کردن قوه مجری برای یک دفتران خیانت هست.
اما خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی. یک روز پس از ثبت نام، آقای هاشمی رفسنجانی در نخستین اقدام خود روز یک شنبه بیانیه انتخاباتی خود را منتشر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در این بیانیه خود را سربازی جان بر کف برای دفاع از آرمانها و اعتلای ملت دانسته و ابراز اطمینان کرده که فصلی تازه در تاریخ معاصر ایران رقم خواهد خورد. اما اینکه چرا اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین دقایق ثبت نام کرد؟ غلام علی رجایی از اعضای دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در وبلاگش نوشت حتی تا یک ساعت مانده به پایان مهلت ثبت نام آقای هاشمی تصمیم نداشته در انتخابات شرکت کنند و در آخرین لحظات در تماسی که با یکی از اعضای مؤثر دفتر آیت الله خامنه ای داشته از میان صحبتها مخالفتی را از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران احساس نکرده و بالاخره تصمیم گرفته ثبت نام کند. اما حضور اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش هایی را در میان مخالفانش در پی داشته. به گزارش مهر 150 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای به آقای هاشمی اعتراض کرده اند که چرا گفته با اسرائیل سر جنگ نداریم. برخی چهره های اصولگرا مانند روح الله حسینیان نماینده تهران هم به آنچه به راه انداختن کارناوال تبلیغاتی خوانده اند ایراد گرفته اند. منظور این دسته حضور جوانانی بود که در آخرین ساعات ثبت نام نامزدها در برابر وزارت کشور انتظار آمدن هاشمی رفسنجانی را می کشیدند. اما گزنده ترین انتقاد از زبان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای شنیده شد. او که خود یکی از نامزدهای اصولگراست شنبه شب در دانشگاه امام صادق گفت نباید اجازه داد کسانی که با رهبری فاصله دارند مدیریت آینده جامعه را به دست بگیرند. به گزارش ایسنا در این لحظه مجری برنامه گفته فکر میکنم منظور شما آقای هاشمی باشد. پس از این صحبت برخی دانشجویان و آقای ولایتی مجری را تشویق کرده اند. جدای از انتقادها تا کنون شورای مشورتی اصلاح طلبان و شورای هماهنگی جوانان اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی پشتیبانی کرده اند. نامزدهای اصلاح طلب و نزدیک به اصلاح طلبان همچون محمد رضا عارف، حسن روحانی، محمد شریعت مداری، مسعود پزشکیان، ابراهیم اصغرزاده و جواد اطاعت هم برخی از آنان اعلام کردند از همینک کناره میگیرند و برخی دیگر گفتند پس از اعلام نظر شورای نگهبان به نفع هاشمی رفسنجانی کنار خواهند رفت. و در اردوگاه اصولگرایان به صحنه آمدن سعید جلیلی مذاکره کننده ی ارشد اتمی ایران گویا بسیاری از معادلات اصولگرایان را به هم زده. علی اکبر ولایتی گفته اگر جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم از جلیلی حمایت کنند ما هم حمایت میکنیم. غلام علی حداد عادل دیگر نامزد ائتلاف 2+1 هم در دانشگاه تهران اشاره کرد با ورود جلیلی باید منتظر بمانیم و ببینیم اگر او جهشی در میزان آرا داشت ما هم آن را نادیده نمیگیریم.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید در برنامه ثابتی که ما سعی می‌کنیم در بخش‌های مختلف از رادیو فردا پخش کنیم و علیرضا کرمانی تهیه کننده این برنامه هست. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. علاوه بر اینکه آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو میشنوید، واکنش شورای نگهبان رو هم روی صفحه فیسبوک ما خواهید دید و اینکه گفته حضور محمود احمدی نژاد در وزارت کشور یک تخلف قانونی هست. بعضی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد این موضوع واکنش نشون دادن. از جمله منوچهر نوشته آقای رئیس جمهور تا به حال شأن ریاست جمهوری رو حفظ نکرده بود و حالا شورای نگهبان نسبت به این موضوع واکنش نشون داده. هیدر یکی دیگه از اعضای صفحه فیسبوک ما نوشته کدام یک از رفتارهای جناب رئیس جمهور تا به حال تخلف نبوده. و همینطور بقیه کسانی که نظرشون رو اینجا نوشتن و شما هم میتونید به اونها بپیوندید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
آقای مشایی دست شما درد نکنه، شما خوب موقعی اومدید، خوب موقعی وارد عمل شدید. شما میتونید این کشور رو نجات بدید از این تورم ها، از این بدبختی ها، از این فقر ها. با تشکر.
سلام. میگن که آقای احمدی نژاد با مشایی رفته کار غیر قانونی کرده. 8 ساله داره آقای احمدی نژاد کار غیر قانونی میکنه. اصلا غیر قانونی اومد سر کار، جوانای مردم کشته شدن، آقای احمدی نژاد اومد سر کار. حالا این یکی کارش غیر قانونیه؟ عجب مردای هنرمندی توی این مجلس ما نشستن.
آقای خامنه ای عزیز، شما خوب میدونی که اگر آقای هاشمی نبود به این جاه و جلال نمیرسیدی. پس برای ادای دینتونم شده اجازه بدی آقای هاشمی رئیس جمهور بشه. شاید ایران بتونه کمی از این بحران خارج بشه، چون ایشون با ثروتی که داره احتیاجی به اختلاس و دزدی نداره. بالاخره هم این دنیا رو داشته باشین همون دنیا رو.
از خصوصان موزه میشیم، خواهشیم که اینه که آقای رفسنجانی پای رای بیاد که بتونه به مردم کاری انجام بده.
نه خاتمی، نه رفسنجانی، نه هیچ یک از کسانی که ثبت نام کردن پای صندوق نمیریم.
این دو سر، چه آقای رفسنجانی چه آقای خوابانی، این دو سر یه طیف هستن و یک راه رو بیشتر ادامه نمیدن. در نهایت اینا فقط حفظ نظام خودشون، حفظ خانواده‌های خودشون به عنوان هزار فامیل مطرحه واسهشون و هیچ ملت ایران مطرح نیستن. آقای هاشمی رفسنجانی ممکنه انتهای یک طیف نرمتر باشه و آقای خوابانی ابتدای طیف هستن. ایشون چیزی به اسم دو دستگی یا اینکه چپ راست در ایران وجود نداره، فقط یک حزب وجود داره، یک طیف وجود داره و اون هم در نهایت با آقای خامنه‌ای ختم میشه.
به مردم ایران تبریک میگم، آقای رفسنجانی و آقای مشایی هم اومدن کاندید شدن، باز شد مثل قضیه آقای کروبی آقای موسوی. 8 سال دیگه باز میخوان گنجشک رو رنگ کنن به مردم ایرانی و مردم ایران قناری بفروشن. مردم ایران گول نخوری، این کلک بیت رهبریه.
ما که جرأت اینو نداریم بریم تو خیابونا ایستادگی کنیم، حداقل بیایم به این انتخابات نبگیم. رفسنجانی رو برای این وسط میدون آوردن که این ما بریم بهش رأی بدیم، به دنیا ثابت کنیم که ما این رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم.
متاسفانه مردم ایران الان بین بد و بدتر و مجبورن بد انتخاب کنن. این سیستم از پایه باید درست بشه و یعنی آقای احمدی نژاد و کسای دیگه اینا همشون موقع شطرنجن، کسی دیگه نشسته با اینا بازی میکنه. و تو این چند نفری که الان هستن بهترین آیتم به نظر آقای رفسنجانی هست، چون هر چی که باشه به قول معروف ایشون هم وضعشون خوبه، هم پولدار هستن و سال هم توی رژیم هستن، یک مقدار سیاستشون بهتر از متبقیشون هست.
شما میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما 201-222-828-7220. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست. منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم و نظراتتون در مورد انتخابات ریاست جمهوری. زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها به وسیله هیئت‌های اجرایی روز شنبه به پایان رسید. تا این لحظه رد صلاحیت بعضی از اصلاح طلبان، ورزشکاران و بازیگران خبرساز بوده. اما محمد جواد کولیوند رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفته که رد صلاحیت شده ها تنها از اصلاح طلبان نبودند و 4 روز برای اعتراض فرصت دارند. جزئیات بیشتر رو از رضا ولی‌زاده بشنویم.
عدم التزام به ولایت، این نخستین دلیلی است که از سوی یکی از رد صلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر و روستا مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه پلمب شده‌ای که محسن هاشمی دریافت کرده است، علت رد صلاحیت او را عدم التزام به ولایت و قانون اساسی اعلام کردند. البته محسن هاشمی میگوید هنوز فرصت اعتراض دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه راکعی، معصومه ابتکار و علیرضا دبیر عضو کنونی شورای شهر هم رد صلاحیت شدند. از 2 روحانی نزدیک به محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، از جمله عباس امیریفر و بهمن شریفزاده نیز به عنوان رد صلاحیت شدگان نام برده می شود. رد صلاحیت 10 تن از کشتیگیران هم اعتراض آنها را به دنبال داشت و به خبرگزاری ایرنا گفتند رد صلاحیت آنها با هدف باز کردن راه انتخاب برخی افراد سیاسی انجام شده است. اگرچه گفته می شود عده‌ای از هنرمندان داوطلب هم رد صلاحیت شدند، اما تا کنون جز نام افسانه بایگان بازیگر سینما به نام دیگری اشاره نشده است. جمشید مشایخی بازیگر سینمای ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خواستار اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت شده و گفته است حذف هنرمندان از انتخابات شورای شهر نادیده گرفتن مطالبات برحق مردم است. رد یا تایید صلاحیت افراد در هیئت‌های اجرایی به منزله نهایی شدن صلاحیت‌ها نیست و نظر نهایی را هیئت نظارت اعلام می‌کند. حسنعلی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور هم درباره مرحله بعد و تایید صلاحیت نهایی نامزدها روز یکشنبه گفت هیئت‌های نظارت 7 روز زمان دارند تا بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها را انجام دهند. محمدعلی نجفی عضو شورای شهر تهران هفته گذشته به روزنامه بهار گفته بود خبرهایی دریافت کرده که نشان می‌دهد هیئت‌های اجرایی صلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب را رد کردند. پیش از این حسین طلا رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود اعلام اسامی رد صلاحیت شدگان غیر قانونی است، چرا که ممکن است در مرحله بعد صلاحیت آنها تایید شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:20 شب در تهران هست. همچنان مجله شامگاهی ما پخش میشه و با شما هستیم. از موضوع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ پرونده هسته‌ای ایران. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از دیدار او با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در استانبول خبر دادند. این خبر رو پرس سی‌وی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران تایید کرده. این دیدار قرار هستش که 25 اردیبهشت ماه برگزار بشه و موضوع اون ادامه تلاش ها برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان شده. از محمد زرقامی بشنویم.
این دیدار به دنبال برگزاری دو نشست پیشین گروه 5+1 و جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان برگزار می شود. دو نشستی که نتایج متضادی از آن حاصل شد. در نشست اول طرفین اعلام کردند که گفتگوها بیشتر مثبت بوده است، اما در دور دوم اعلام شد که تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق ثمر بخش نبوده است. خانم اشتون که نمایندگی گروه 5+1 متشکل از 6 کشور ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان را بر عهده دارد، پس از پایان این مذاکرات در یک کنفرانس خبری گفت
روشن است که مواضع دو طرف فاصله زیادی از هم دارد. بنابراین همه طرف ها توافق کردند که بار دیگر بررسی کنند تا معلوم شود در کجای این روند هستیم.
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران هم تلویحاً گفته های خانم اشتون را تایید کرد و گفت که منتظر تماس خانم اشتون برای ادامه گفتگو هاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات های غربی که این خبرگزاری نام آنها را نبرده است گفتند که گفتگوها میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 از این منظر مهم است که آیا دور جدیدی از گفتگوها آغاز خواهد شد و در این صورت چه تاریخی برای انجام آن در نظر گرفته می شود. جمهوری اسلامی ایران در هفته های آینده خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو آماده می کند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم در صورت تایید صلاحیتش توسط شورای نگهبان قانون اساسی یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 11 است. آقای جلیلی روز شنبه هنگام ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری بدون برگزاری هر گونه نشست خبری ساختمان وزارت کشور را ترک کرد. برخی خبرگزاری های بین المللی اعلام کرد که آقای جلیلی این اقدام را به دلیل دیدار روز چهارشنبه آینده با کاترین اشتون انجام داده است. از دیگر سو یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری بحرین با اشاره به نگرانی چند کشور عربی خلیج فارس از آسیب‌های احتمالی به نیروگاه اتمی بوشهر به دنبال وقوع زلزله در این شهر گفته که به نظر او بهتر است کارشناسانی به ایران فرستاده شوند تا امنیت راکتور اتمی بوشهر را بررسی کنند. در عین حال خبر می‌رسد که روز 25 اردیبهشت ماه همزمان با دیدار کاترین اشتون و سعید جلیلی در استانبول، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به طور جداگانه در وین گفتگو می‌کند.
درباره دیداری شنیدید که گفته میشه قرار هست 25 اردیبهشت ماه برگزار بشه. محمد زرقامی در این مورد گزارش میداد. اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با هفته‌نامه آلمانی شپیگل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه رو محکوم کرده. آقای صالحی اما به این سوال که در صورت اثبات استفاده سوریه از سلاح شیمیایی آیا تهران از حمایت بشار اسد دست برخواهد داشت، پاسخ روشنی نداده. فرینه آسمی با جزئیات بیشتر.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه در گفتگو با هفته نامه اشپیگل آلمان تصریح کرد که ایران سلاح‌های شیمیایی را محکوم می‌کند. این سخنان آقای صالحی دو روز بعد از آن اعلام شد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از وجود مدارک قوی سخن گفت که تایید می‌کند رژیم بشار اسد در سوریه از جنگ‌افزار شیمیایی برای سرکوب نیروهای شورشی استفاده کرده است. وزیر خارجه ایران در ادامه گفتگویش با هفته‌نامه اشپیگل آلمان گفت که کشورش یکی از متحدان قدرتمند دمشق به شمار می‌رود که خود در جریان جنگ با عراق در دهه 1980 میلادی هدف حملات شیمیایی قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت اثبات استفاده سوریه از سلاح شیمیایی ایران از حمایت از این همپیمان خود دست خواهد برداشت، پاسخ آقای صالحی روشن نبود. او گفت ایران قاطعانه مخالفت خود را با استفاده از هر گونه جنگ افزار کشتار جمعی اعلام می کند. تهران هم اکنون به دلیل پافشاری بر ادامه برنامه هسته‌ای‌اش هدف انتقاد غرب قرار دارد. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که به دنبال ساخت جنگ افزار هسته‌ای است. در جنگ داخلی سوریه هر دو سوی درگیری یعنی رژیم دمشق و شورشیان مشکوک به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه طرف مقابل بودند. با این حال آمریکا و سازمان ملل متحد اعلام کردند که هیچ مدرک محکمی مبنی بر درستی این گمانه‌زنی به دست نیامده است. در حالی که جنگ سوریه وارد سال سوم خود می شود، بیم از خونبارتر شدن این نارامی داخلی موجب افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران شده است. در همین راستا دولت‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه تلاش‌های مشترکی را جهت حل قائله سوریه از سر گرفتند. آقای صالحی در ادامه مصاحبه خود به هفته‌نامه اشپیگل گفت که کشورش آمادگی آن را دارد که در کنفرانس بین‌المللی پیشنهادی آمریکا و روسیه درباره سوریه شرکت کند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت ایران می‌تواند به عنوان آغازگر گفتگو میان سوریه و مخالفان عمل کند. او همچنین تصریح کرد که اطمینان دارد که اوضاع در رویارویی‌های داخلی سوریه رو به بهبودی است. نارامی‌های سوریه تاکنون منجر به کشته شدن 70,000 نفر و آوارگی میلیون ها شهروند سوری و همچنین روانه شدن موج جنگ زدگان به کشورهای همسایه بوده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو هم خواهیم داشت. قبل از اونها البته بریم سراغ موضوعی که در روزی که تحولات ایران تحت تاثیر خبر حضور نامزدهای ریاست جمهوری بود، یک رویداد فرهنگی در تهران به کارش پایان داد. این رویداد فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران بود. رویدادی که از اون به عنوان یکی از اتفاقهای مهم فرهنگی ایران یاد میشه، اما در سالهای گذشته برگزاریش حاشیه‌های مختلفی داشته. از بابک غفوری آذر در همین زمینه میشنویم.
26مین نمایشگاه کتاب تهران روز شنبه در حالی به کار خود پایان داد که موضوع استقبال از این دوره نمایشگاه و نیز حضور نداشتن تعدادی از ناشران شناخته شده همچنان تا روز آخر بر آن سنگینی می‌کرد. با آنکه فضای برگزاری نمایشگاه امسال توسعه یافته بود، اما آنچنان که بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل ایران در طول زمان برگزاری نمایشگاه به آن اشاره کرده بودند، کاهش استقبال مردم از این دوره نسبت به دوره‌های پیشین محسوس بود. از جمله خبرگزاری ایسنا در گزارش‌هایی به انعکاس اظهارات ناشران حاضر در نمایشگاه پرداخته و نوشته بود که فروش آثارشان در این نمایشگاه نسبت به دوره‌های پیشین کاهش یافته است. نادره قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران هم گفته بود نمایشگاه امسال با افت 20-30% بازدید کننده همراه بوده و به همین میزان هم فروش آن کم شده است. مسئولان برگزاری نمایشگاه اما در روزهای برگزاری آن با ارائه آمارهای مختلف تلاش می کردند موضوع کاهش بازدید کنندگان نمایشگاه را رد کنند و حتی از افزایش آمار بازدید کنندگان صحبت می کردند. محمد حسینی وزیر ارشاد هم در سخنرانی مراسم اختتامیه با رد کاهش تعداد بازدید کنندگان گفت حضور به گفته او میلیونی مردم در نمایشگاه نشان داد که مردم به علم و دانش علاقه دارند. با این همه موضوع کاهش استقبال از نمایشگاه امسال حتی در اظهارات برخی مسئولان فرهنگی نزدیک به حاکمیت منعکس شد، آنچنان که محسن پرویز معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت اول محمود احمدی نژاد به روزنامه خراسان گفت آمارهایی که مسئولان از بازدید کنندگان نمایشگاه ارائه می‌دهند با مشاهدات عینی نمی‌خواند. افزایش قیمت کتاب، کاهش قدرت اقتصادی مردم و افزایش ممیزی به عنوان دلایل اصلی کاهش استقبال مردم از نمایشگاه عنوان شده است. در حالی که نمایشگاه امسال هم شاهد محرومیت تعدادی از ناشران شناخته شده مانند چشمه و تیمورزاده از حضور در آن بود، برخوردهایی هم با ناشران حاضر در نمایشگاه صورت گرفت. علی اسماعیلی رئیس این دوره نمایشگاه در آخرین گزارشش از نمایشگاه امسال از پلمپ 8 قرفه و 883 مورد جمع‌آوری کتاب و محصولات دیگر خبر داد.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. در یک شنبه 22 اردیبهشت ماه ما با شما هستیم از رادیو فردا و سلام دوباره می کنم به شما، چه با ما بودید چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه مثل همه یک شنبه شب ها صدای دیگر رو میشنوید در مورد وضعیت زنان به خصوص در ایران. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم نادر صدیقی. سلام بر شما.
سلام بر شما و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین بیانیه‌اش را پس از نامزدی در انتخابات منتشر کرد. آقای هاشمی رفسنجانی که در آخرین دقایق مهلت قانونی ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در وزارت کشور ایران حاضر شد و ثبت نام کرد، روز یکشنبه نخستین بیانیه‌اش را در این زمینه منتشر کرد. وی در این بیانیه که در وبسایت شخصی او منتشر شده با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی که به گفته او زمینه تأثیر تهدیدها و تحریم‌های خارجی را هموار کرده، میگوید برای عمل به وظیفه انقلابیش نامزد ریاست جمهوری شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این بیانیه به برخوردهای به گفته او تنگ نظرانه و افراطی اشاره کرده که مدیران دلسوز را کمکار، منزوی و یا خانه نشین کرده است. سازمان میراث فرهنگی در صدد برگزاری روز بزرگداشت فردوسی در ورزشگاه آزادی است. خبرگزاری مهر گزارش داد سازمان میراث فرهنگی روز 25 اردیبهشت قرار است مراسم بزرگداشت فردوسی را در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران برگزار کند. این خبرگزاری می‌افزاید که هنوز نام میهمانان این مراسم اعلام نشده است. پیشتر برگزاری مراسم تقدیر از خادمان نوروزی توسط دولت در ورزشگاه آزادی انتقادهایی را به همراه داشت. منتقدان محمود احمدی نژاد این مراسم را میتینگ انتخاباتی برای اسفندیار رحیم مشائی خوانده بودند. آقای مشائی روز شنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. سخنگوی شورای نگهبان حضور احمدی نژاد را در زمان اعلام نامزدی مشائی اقدامی مجرمانه خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشائی را اقدامی مجرمانه دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی این اقدام رئیس جمهوری را بر اساس ماده 68 قانون انتخابات تخلف دانسته و گفته است این موضوع به قوه قضاییه نیز اعلام خواهد شد. حضور محمود احمدی نژاد در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشائی برای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است. هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها میگوید رد صلاحیت شدگان تنها از اصلاح طلبان نبودند. رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شورای شهرها و روستاها روز یکشنبه اعلام کرد که رد صلاحیت شدگان این انتخابات تنها از میان اصلاح طلبان نبودند. به گزارش ایسنا، رد صلاحیت شدگان 4 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به روند بررسی صلاحیتشان ارائه کنند و نتایج نهایی بررسی اعتراضها روز 28 اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.
متشکرم از نادر صدیقی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید سری بزنید به سایت ما، خبرها رو اونجا به خصوص خبرهای مربوط به انتخابات رو در سایت ما به شکل منظم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در جریان آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری باشید و هر چند دقیقه یک بار این خبرها بروز میشه در صفحه فیسبوک ما و همینطور میتونید نظراتتون رو اونجا بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید. بریم سراغ برنامه صدای دیگر که برنامه ثابت مجله شامگاهی در یک شنبه شب ها هست. درباره آخرین اخبار مربوط به زنان به خصوص در ایران میشنوید. اگر همراه رویا کریمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده با رادیو فردا هم بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان جایزه روزنامه‌نگار شجاع زن را در سال 2013 به سه روزنامه‌نگار به نام‌های نجیب ایوبی از افغانستان، نور کلز از سوریه و بوفا فورن از کامبوج می‌دهد. این بنیاد که مقر آن در واشنگتن است، هر سال این جایزه را به سه زن برگزیده از بین تعداد زیادی از نامزدهای این جایزه اعطا می‌کند. این بنیاد در بیانیه اعلام کرده که این سه نفر را به دلیل شجاعتشان برای کار در محیط‌های پرخطر و تهدیدکننده به عنوان برندگان جایزه امسال برگزیده است. شیرین عبادی، بنیانگذار مرکز حامیان حقوق بشر، از برگزاری همایش بررسی عملکرد و نتیجه حاصل از 34 سال جنبش فمینیستی ایران به عنوان اولین اقدام این مرکز خبر داد.
اولین برنامه ما نشست تخصصی بررسی عملکرد و نتایج جنبش فمینیستی در 34 سال گذشته است که با همکاری دانشگاه لندن سواس در اول جون برگزار میشه که و در آن تعدادی از مشهورترین فعالین حقوق زن شرکت دارن. به طور مرتب هر 6 ماه یک بار یک سمینار در یکی از موضوعات مختلف مربوط به جنبش فمینیستی و رابطه جنبش فمینیستی با روند دموکراسی خواهی در ایران برگزار خواهد شد و هر کدام از این سمینارها در یکی از دانشگاه‌های اروپایی خواهد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اعلام کرده که سقوط جمعیتی کشور را یک موزل امنیتی می‌داند. کبرا خزلی گفته است که قرار است در یک اقدام خانه به خانه فرهنگ فرزندآوری در ایران ترویج شود و از خانواده‌ها خواسته شود تا حداقل 5 فرزند داشته باشند. اما خبر آنلاین گزارش داده که حداقل درآمد ماهانه خانواده‌ای با 5 فرزند باید 2,200,000 تومان باشد تا آنها بتوانند در خط فقر زندگی کنند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روز چهارشنبه که ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده تا روز شنبه که مهلت تموم شد، با اینکه تعداد اندکی زن برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند و مدارک خودشون را ارائه دادند، اما لااقل رسانه‌ها در ایران نشون دادند که هیچ یک از اونها را به عنوان نامزدی جدی نگاه نمی‌کنند. آسیه امینی، فعال جنبش زنان ساکن نروژ، میگوید
بودن چند کاندیدای زن از نظر من جز مدل شدن برای فشن ریاست جمهوری بیشتر نیست. از نظر من اون چیزی که سزاوار نیست که زنان کاندیدا بشن زنان نیستن، بلکه جامعه ای هست که سزاواری پذیرش یک رئیس جمهور زن را نداره. شما در پست‌های خیلی کمتر از ریاست جمهوری نگاه بکنید، یک زن مدیر اگر قرار باشه در بالاترین پست مدیریتی یک سازمان قرار بگیره، تمام اعضا و جواهر اون ارگان شروع میکنن به قضاوت و پیشتاوری در موردش. بنابراین این ارگان و این جامعه و این سرزمین ما هست که باید تربیت بشه برای داشتن یک مدیر زن، وگرنه ما زنانی رو داریم که خیلی هم لایق هستن، تحصیلات خوب دارن، پس زمینه های مدیریتی خوب دارن، مثل همه آدم های دیگه‌ای که در این جامعه دارن زندگی میکنن و پله های ترقی رو یکی یکی طی میکنن. فرقی بین زن و مرد نیست. اون چیزی که باید توانایی پذیرش مدیریت زنان رو داشته باشه جامعه هست که سزاوارش نیست الان.
حسین غازیان جامعه شناس ساکن واشنگتن معتقده که نه حکومت ایران زنان رو به عنوان رجل سیاسی میشناسه و نه بخش عمده ای از مردم اونها رو به عنوان رجل سیاسی باور کردند. قاضیان در مورد نگاه حکومت به زنان میگوید:
ریشه این ماجرا برمیگرده به ماهیت تاریخی حکومت که از درون یک انقلاب با ایدئولوژی اسلامی برآمده و بعد این ایدئولوژی سنت گرایانه تر و بنیاد گرایانه تر شده. در این ایدئولوژی یک نوع جهان نگری است که توی اون جهان نگری زن انسان درجه دو و در خدمت مرده و چون درجه دو هست باید تابع انسان درجه یک باشه که همون مرد هست. حالا چه در عرصه خصوصی باشه، در قالب اتاق خواب، یعنی در مقام مفعول رابطه جنسی که باید تمکین کنه، چه در عرصه عمومی باشه در قالب دولت، یعنی در مقام تصمیم گیری که باید از تصمیم گیری دیگران که عبارت هستن از مردان پیروی بکنه. به همین دلیل که ریاست و تصمیم گیری کلن در این نوع جهان نگری از شؤون مرده، چه توی خونه، چه توی امامت نماز، چه توی قضاوت، چه در ریاست جامعه، چه در پیامبری و نبوت.
اما این دیدگاه بیش از 30 ساله که در ایران وجود داره. از همان زمانی که بحث رجل سیاسی با ظرافت و دو پهلویی ویژه‌ای هم روحانیون مخالف حضور زنان در عرصه سیاسی را آروم کرد و هم ایهام اون زنان پیشرو و تفکرات مدرن را ساکت نگه داشت، تفسیر واضح و روشنی از تعبیر این کلمه وجود نداشت. اما چرا در تمام این سالها هیچ تفسیر روشنگری در این مورد مطرح نشده؟ حسین غازیان معتقده که فعال شدن جنبش زنانه که سبب شده مطالبه ای تحت عنوان تفسیر رجل سیاسی مطرح بشه. او در مورد دلیل فرار حکومت از تفسیر این عنوان در سالهای گذشته میگوید:
اونا باید دلیلی میداشتن برای اینکه اجازه بدن که زنها وارد این عرصه بشن. یعنی خب اولا از لحاظ عنصر ایدئولوژیک یا دینی با موانعی روبرو بودن که بخوان این رو تفسیری ازش بکنن که زنان رو هم شامل بشه. به علاوه از دیدگاه سیاسی هم شاید ضرورتی نداشت یا شاید مضر بود، برای اینکه این راه رو باز میکرد برای حضور زنان در عرصه عمومی و ورود اونها در عرصه عمومی نقشه این عرصه رو عوض میکرد و ممکن بود از اون نوع اهدافی که براش در ذهن گردانندگان جامعه باشه فاصله بگیره. به علاوه این که خب اگر فرض رو برای این رو هم بذاریم که مردها در این زمینه نفعی دارن، دلیل نداشت برای این که برای خودشون رقیب جدیدی بتراشن.
با این همه در سالهای گذشته حضور معاون زن برای رئیس جمهوری به عنوان امری پذیرفته شده تلقی شد و اولین وزیر زن هم به کابینه دولت دهم راه پیدا کرد. اما وقتی پای کاندیداهای ریاست جمهوری به میان میاد، لااقل رسانه‌های ایران جز انتشار چند عکس واکنش دیگری نشون نمیدن. چرا هنوز مردم از پذیرفتن زنان به عنوان رجل سیاسی سر باز میزنند؟ حسین غازیان پاسخ دادن به این سوال رو دشوار میدونه.
آخرین اطلاعاتی که من در این زمینه دارم برمیگرده به پژوهشی که در اوایل دهه 80 انجام شده و اتفاقا از مردم همین سوال شده. برای مناسب مختلف ازشون پرسیده شده که آیا زنان رو قابل میدونید یا نه، من جمله برای ریاست جمهوری. خب در مورد ریاست جمهوری شاید تقریبا چیزی حدود 1/3 افراد جامعه معتقد هستند که زنان مناسب هستند برای ریاست جمهوری و موافق هستند و 2/3 یا مردد هستند یا مخالف. خود این گواهی این استش که هنوز در جامعه این باور پدید نیامده که زنان برای این موضوع آماده هستند.
آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی که پنجشنبه گذشته در روزنامه آرمان منتشر شد نوشت که درصد حضور زنان در شوراها و پارلمان هم رو به کاهشه و این باعث کاهش زمینه رأی‌آوری زنان میشه. او پیشنهاد کرده که بهتر زنانی که در خودشون توانایی میبینن با اعتماد به نفس بیشتری وارد مشارکت سیاسی بشن و خودشون رو در معرض رأی مردم قرار بدن. آسیه یمینی در مورد این تحلیل آذر منصوری اینطور نظر میده:
دقیقاً این چیزی که خانم منصوری دارن میگن نتیجه گام به گام مبارزه برای حضور زنان در عرصه‌های عمومی کشور هست که دولت آقای احمدی نژاد در بالاترین حد مبارزه برای حضور زنان نهایت تلاش خودشون رو کردن، از قانون گرفته تا مقررات اجرایی تا سیستمی که برای اشتغال زنان در نظر گرفتن تا ورود اونها به دانشگاه ها و سیستم اجتماعی کنترلی شدیدی که زنان رو به اونجایی میرسونه که ترجیح میدن توی خونه بمونن تا برن در خیابان حضور پیدا بکنن. نتیجه اون همین کاهش در حضور عرصه سیاسی هم هست که خانم آذر منصوری به درستی بهش اشاره کردن. در واقع ما باید در کنار اون جامعه ای که به نظر من سزاواری داشتن مدیر زن رو هنوز نداره و باید تربیت بشه، در کنارش باید یک دولت تربیت شده رو هم پیش بینی بکنه.
اینکه مردان زنان رو برای تکیه زدن به مسندی مناسب ندونند اما زنان خود در پی دست یافتن به مسند باشن، موقعیتی مناقشه برانگیزه، موقعیتی که حسین قاضیان اتفاقا اون رو مثبت ارزیابی میکنه.
ممکنه این رو البته به نفع زنانه بخوایم تعبیر و تفسیر کنیم، ولی از اون طرف دیگه هم نشان دهنده خودآگاهی زنانه هست، یعنی خودآگاهی جنسیتی، و از طرف دیگه نشون دهنده رشد باورپذیری نسبت به این نوع از جنسیت در جامعه. هر دو اینا نکات مثبتی است و جهت‌های آینده رو نشون میده.
این دوره از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هم مانند همه 11 دوره پیش از این بدون مطرح شدن نام زنی به عنوان کاندیدایی مطرح از سوی گروه‌های سیاسی و بدون اعتراضی در مورد تعبیر مردانه از رجل سیاسی گذشت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به وی نازد به همنش نازد به
آی رو با به جان تبه لحاره
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 9
هر شب دل من کارش اینه جلو عکسات میشینه میدونم راهی نیست غیر از تنهایی دنیام شده تاریک و تیره داره قلبم میمیره آخه امشب باز حس کردم اینجایی گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی وای از تنهایی قلب دیوونه من هنوزم دوست داره همدم گریه من شب و این در و دیواره وای از تنهایی شاید دیگه از یادت رفتم دارم از پا میافتم ولی با قلب من آروم نمیشه تنها همه تو باز دوباره تو دلم پا میذاره تو که رفتی اون میمونه همیشه هر کی میبینه منو از دنیا سیره تقصیر چشم تو بود دل من بی تقصیره وای از تنهایی خسته ی خسته منم دیگه طاقت ندارم کاش بدونی عزیزم هنوزم دوست دارم تو واسه من دنیایی
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هر شب نام این ترانه است با صدای علی لهراسبی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
انتخابات اصلا برای ما مهم نیست. اینقدر به بحث انتخابات نپردازید. پیام‌ها در این زمینه‌ها را هم پخش نکنید. زیرا باید اینها یک انتخاباتی برگزار کنند تا ملت ایران بگویند که ما جمهوری اسلامی را می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم. بعد افراد از زیر زمینه آن را انتخاب کنند.
کتاب‌های طالبینی، هندی، چینی، کفبینی، همه گونه آزادانه با مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در ایران به فروش می‌رسد. هزاران هزار رمال آزادانه کار می‌کنند. نزدیک به 33,000 امامزاده ثبت شده در ایران وجود دارد. اینها می‌خواهند خرافه بین ملت باشد.
آقای محمد خامنه ای تا دیروز کجا بودن؟ هرچی پول بنیاد شهید بود ایشون گذاشتن تو جیبشون، ساختمان های ساختن برای فرزندان همسران شاهد که 2000 به درد نمیخوره. اون آقا نمیدونه بازار چه خبره. این آقا چه کاره مملکت است؟ کجای مملکت بود ایشون به آقای هاشمی توهین میکنه، به آقای فاطمی توهین میکنه؟ چرا این از آقای هاشمی میترسه؟ اینا هرچی دارن از آقای هاشمی دارن.
صدای شما صدای فرداست.